بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب رسید بحث ما به زکواتی که مستحبند از قبیل زکات مال و تجاره و زکات تعدادی از حبوبات از قبیل برنج و سمسم و امثال اینها که در تعدادی از روایات ما امر به اعطاء زکات در آنها هم وارد شده بود، ولیکن مقتضای جمع بین این که پیغمبر اکرم عفو فرمود از ما سوای اون نه چیز، هم کردیم اون روایات را بر این که مستحب زکات در اون امور. خب حالا با توجه به این، آیا اگر کسی خواست این امر مستحب را عمل کنه و زکات در مستحبات هم بده، آیا این زکات مستحبم بر بنی هاشم حرامه یا اینکه این زکات مستحب بر بنی هاشم حرام نیستند؟ متاسفانه این جادشه مرا آیه چیز نیاوردم. در اینجا عده از فقها ما من جمله مرحوم سید به تبع کثیری از فقها قائل است که دادن زکوات مستحب غیر هاشمی به هاشمی ضرر نداره و جایزه و مانعی هم ازش نیست. در قبال این مرحوم آیت الله بروجردی در هاشمی، همچنین مرحوم آیت الله شاهرودی ما در حاشیه عروه، به همچنین مرحوم آقا ضیاء عراقی که دیشب ما به حواشی کثیری از این آقایان مراجعه کردیم، اینها میگن احتیاط وجوبی آن است که زکوات مستحبه را هم حتی غیر هاشمی به هاشمی نباید بپردازه. برخود کردم به حاشیه مرحوم آسید علی بهبهانی که ایشون رسماً فتوا میده اصلاً جائز نیست حتی زکات مندوب را ما به هاشمیین بپردازیم اگر مزکی غیر هاشمی است. عمده دلیل بر من همون روایت از کنم ابراهیم ابن فضل هاشمی بود که در اونجا وقتی از امام علیه السلام سوال کرد که من چه کنم در اون زکاتی که حرام است، اون صدقی که حرام است بر بنی هاشم کدامه، امام در جواب فرمود از زکات مقید به زکات مفروضه نفرمودند. بنابراین گفتند طبق این روایت که معتبرم هست، فرموده زکات بر بنی هاشم مطلقا حرامه. خب اگر ما به اطلاق این معتبر اخذ کنیم، میگیم که پس هر زکاتی میخواد زکات مفروضه و واجبه باشه یا زکات صحب باشه، طبق این اطلاق هر زکاتی بر بنی هاشم حرام خواهد بود. به این روایت تمسک شده برای عدم جواز اعطاء مطلق زکات به بنی هاشم. کنار این یه تعدادی روایاتی که قبلاً اشاره شده بود که صدق دادن بر بنی هاشم ممنوعه، همونطوری که روایت امیر المؤمنین که اون شب برش حلوای آوردن فرمود اصلتون ام هدیتون ام زکات و ذالک حرامون علینا، به اینها هم روایاتی است که مرحوم استاد تمسک کرده و خواسته بگه این روایات به خاطر ضعفش میتوانند حد اکثر دلیل بر کراهت باشند. اما در درس‌های قبل بعد رسید که صدقه یک عنوان، زکات در ما نحنفی عنوان دیگریه. روایاتی که مرحوم استاد به اونها تمسک کرده حد اکثر در مورد صدقات مندوبه است. ما گفتیم صدقات مندوبه ای که غیر از زکات باشند، همونطور که سید هم در عربه فتوا داد، حق بین است که صدقات مندوبه مادامی که قرین به اهانت و ذلت نباشه و به امام معصوم داده نشود قطعا جائزه، طبق ادله منعی از او نیست. اما این غیر از خصوص عنوان زکات، نمیتوان به اون ادله ای که مرحوم استاد اشاره کرده اند و اینها را دلیل گرفتند که چون ضعیفه پس دلیل بر من نمیتواند باشه، عرض میکنیم اون روایات دخلی به عنوان خصوص زکات نداره. صحیحه این ابراهیم ابن فضل هاشمی تصریح کرد به اینکه سوال کرد ما صدقتی که حرام بر بنی هاشمه، امام فرمود از زکات. این اطلاق آیا مخصصی برش هست تا رعیت کنیم املا؟ مشهور که من جمله صاحب جواهر ادعای اجماع به قسمه حکر بخواد بگی این روایت اولا ایشون رمی به ضعف کرده و ثانیاً گفتن به این که این مطلق گفته ولی روایات دیگر مقید کرد به زکات مفروضه و زکات واجبه، بنابراین مانعی نداره که بگیم گرچه در این روایت فرمود مطلق و زکات، اما به خاطر اینکه در تعداد دیگری از روایات مقید کرد به زکات واجبه یا به زکات مفروضه افترضه الله، فرض بر اینه که زکات مستحب از زکات هایی است که افترضه الله نیست. حالا آیا این اطلاق و تبعید و مقید موجب تقیید اطلاق می شود املا؟ ما در اصول خوندیم که اگر مطلق و مقید متنافی به ایجاب و سلب باشند، مقید اطلاق را تقیید می کنه. اما اگر به نحو واحد باشند، خیر، اطلاق به حال خودش باقیه. در اینجا در یک روایت فرض گفت به این که از زکات به نحو مطلق، بعد دیگر گفت از زکات المفروضه، این بر بنی هاشم حرامه و هر دو مثبتینند، یکی نافی نیست از قوی اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق نیست، چون که از یک هر دو مثبتینند موجب برای رفع ید از اطلاق نخواهد شد. آره، اشخاصی که منکر این فرمایش شدن میگن که یه حرفی هم آیا آخون در بحث اطلاق و تقیید گفته، با آن اینی که میگن اگر از لسان دلیل وحدت و خوب استفاده شد، مقید اطلاق را تقیید میکنه ولو هر دو مثبتین باشند. آقای آخوان نگر یادتون باشه مثل میزنه، میگه این ظاهرت اعتق رقبه و این ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه، میفهمن اینجا چون وحدت حکم استفاده شد میتوانیم مطلق را حمله بر مقید کنید. ما نحرفی هم براستی کاملا روشنه. اون ادله ای که میگوید چی بر ما کلام اسم حرامه، امام میفرمد از زکات المفروضه، مسلمه که این در مقام حکم واحده. میخواد بگه اون زکات واجب زکات مفروضه است. علما گفتن که درسته که مفهوم لغب حجیت مثل مفهوم شرط نداره، ولی به این مقدار حجیت داره که قید در حکم دخیله. اگر قید در حکم دخیله، پس مسلماً مفروض بودن واجب بودن زکات دخیله در حرمت. بنابراین اگر دخیل بود، پس می شود به اطلاقی که در روایت دیگر وارد شد که فرمود این که مطلق معتبر اسماعیل بن فضل هاشمی بود که باب 32 از ابواب مستقیم حدیث 5 می تونم اون اطلاق را تقیید کنیم و بگیم که نه، زکات مطلق بر بنی هاشم حرام نیست. گاهی هم اینطور شده، اصطلاح شده به تعلیلی که در روایات دیگر وارد شد، فرمود چون زکات اوساق مردمه بر بنی هاشم حرامه. خب اگر این اوساق بود دیگه فرق نمی بین زکات مستحب و زکات واجب. اون تعلیل موجب میشه که بگیم مطلق زکات بر بنی هاشم حرامه، ولو اینکه زکات مندوب باشه. اما این تعلیل را هم رد کرده اند، گفتن به این که علاوه بر این که این تعلیل نیست و بلکه حکمت حکمه و حکمت نمیتواند مخصص و مقید باشه. حالا اگه بر فرض هم که ما بگیم، میگیم به این که این تعلیل در مورد زکات مستحب معلوم نیست باشه، برای اینکهشون در روایات فرمود که وسخ است برای اینکه باقی اموال شما تطهرهم و تزکیهم. آیه شریف در مورد زکات واجبه، چون که ظاهر امر وجوبه، و بعد میگه این زکات واجب موجب تطهیر مال مکلفین یا تطهیر خود مکلفین میشه. بنابراین این نمیتوانه شاهد باشه که حتما در زکوات مندوبه هم نقش تطهیر ثابته. باشه برد کنیم معلوم، ولی مخالقیم این علیت نیست در زکات مندوب. برای میگن اول گفتیم که علیت نیست، به فرضم که علیت باشه باید این علیت در زکات مندوب نیست. معلومه ای بابا، میخوام بگیم این علیت فقط در خصوص زکات واجبه. چرا؟ چون این علیت اشاره به آیه شریفه است که فرمود تو تطهرهم و تو زکیهم. این همه گفتن. خب اگه تو پس اشاره به این که چه مخواد بگی چرا علته؟ چون قرآن مجید فرموده تو تطهرهم، با دادن زکات اینها تطهیر میشن و تزکیه میشن. خب این تطهرهم و تزکیهم به قرینه این که صدر آیه امر وجوبی آورد، خذ من اموالهم صدقتن، گفتم پس معلوم میشه این تطهیر و تزکیه در خصوص زکاتی است که مأمور به، و زکات مأمور به وجوبی، زکات مأمور به وجوبی تنها است که موجب تطهیر و تزکیه میشه، نه مطلق زکات. گاهی دیگرم ببینید آقا، یک کبرایی فرمود به این که زکات گرفتن موجب تطهیره، اگر میگفت هر زکاتی موجب تطهیره خب هوا شما بود. اما فرض بر این است که شاه در قرآن مجید امر ایجابی میکنه، میگه خود گفتن این امر امر وجوبی، در امر وجوبی بعد خدای متعال تعلیل میکنه تو تطهرهم و تزکیهم، پس معناش اینه که زکاتی که واجب است موجب تطهیر و تزکیه. اون وقت اون روایات هم که گفته از زکات اوساخه اشاره به همین آیه شریفه، چون اوساخه است با دادن زکات تطهیر و تزکیه میشه. لام حاله این دیگه در جایی است که تطهیر و تزکیه باشه، تطهیر تزکیه هم در زکات واجبه، بنابراین در زکات مندهم مستحب نمیتونه بیاد. یک تعلیل دیگری هم آمده و اون است که در تعدادی از روایات همانطور که عرض کردیم فرمودند که زکات بدل از خمسه و بنابراین چون خمس مشروع شده بنابراین زکات دیگه بر بنی هاشم حرام. خب اگر اینه ما میگیم بگیم این تعلیل هم چون دادن خمس به فقرای بنی هاشم جائزه، پس مطلقا زکات بر بنی هاشم حرام میشه دیگه. این دو دلیل دیگرن، یعنی اگر خمس بود دیگه نوبت به زکات نمیرسه. این را هم برخی استدلال کردن و فرمودن که پس بر این اساس چون به سادات حرام جائز است دادن خمس، پس مطلق زکات حرام میشه. این هم جوابش همانه که فرمود چون اوساخ است پس به شرف بنی هاشم اقتضا میکنه که ندیم این زکات را که اوساخه، و گفتیم اوساخ در خصوص زکات واجبه نه در زکوات مستحب و مندوب. بنابراین اون حرمتی هم که فرمودن چون خمس جائزه پس زکات حرامه، یعنی اون زکات واجبه که بر سادات حرامه چون خمس برشون جائزه. حالا به هر حال البته چنین ادله فل جمله می شود قابل استناد باشه، این بزرگان فتوا دادن مثل مرحوم بهبهانی بخورمر یا این سه چهار بزرگی هم که ما به حواشیشون برخورد کردیم حکم به احتیاط وجوبی کردند. خب بعد از این مطلب دیگری که مرحوم سید متعرض نشده و مرحوم استاد خویی هم به تبع بعضی آوردن، اون اینه که آیا بنی هاشمی که ما میگیم حرام است برشون گرفتن زکات، آیا خصوص بنی هاشمن یا اینکه بنی المطلب هم مطلب هم داخلن؟ توضیح مطلب این است که حضرت عبدمناف چهار ظاهرن پسر داشت، یکی حضرت هاشم علیه السلام بود و دیگری مطلب بود، یکی هم نوفل بود و دیگری حارس. عرض کنم این چهار پسر بودن، از جناب هاشم یک پسر باقی موند به نام عبدالمطلب که از حضرت عبدالمطلب میدونید 10 پسر به دنیا آمد که دهمیش حضرت عبدالله پدر بزرگوار پیامبر اکرم بود. حالا اون چه که از نظر ما شیعه هست و فقها شیعه بدان ملتزم شده اند این است که بر بنی هاشم حرامه و نمیتوانند بنی هاشم زکات را بگیرند، اما بنی المطلب برادر حضرت هاشم که بنی المطلب باشد اولاد او هم زکات برشون حرام است ام لا؟ اکثر فقهای عامه و مرحوم شیخ مفید و اسکافی از بین علماء شیعه یه ها هم فرمودن که زکات بر بنی المطلب هم حرامه، یعنی اولاد برادر حضرت هاشم که مطلب باشه، اولاد اونها هم برشون زکات حرامه. ولیکن فقها شیعه غیر از این دو بزرگوار که مفید و اسکافی باشه، باقی که صاحب جواهر میگه بلو دعی علیه الاجماع، اینها فرمودن که زکات بر بنی الهاشم تنها حرامه، بر بنی المطلب حرام نیست، ولو اینکه بنی المطلب برادر حضرت هاشم، خود مطلب برادره و اون هم فیورالشن. اینا گفتن به این که نه، بر آنها حرام نیست. شیخ بزرگوار در کتاب خلاف، عبارتی که از کتاب خلاف یادداشت کردیم، ایشون میفرمایند به این که در کتاب خلاف در کتاب وقوف و صدقات مسئله چهارم میفرماید که حرام از زکات علی بنی هاشم حتی ولد ابی لهب و حارث ابن عبد المطلب، و قال لا عقب لهاشم الا هؤلاء، یعنی گفت از اولاد حضرت هاشم هم جد علویین و هاشمیین و بن العباس اینها کسی نمونده، از نسل ابی لهب و حارث کسی موجود نیست. بعد شیخ میفرماید در خلاف ولا یحرم علی ولد المطلب و نوفل و عبد شمس، اشتباه گفتم حارث، لا یحرم علی ولد المطلب و نوفل و عبد شمس ابن عبد مناف، و قال الشافعی تحرم الصدقه المفروضه علی جمیع ولد عبد مناف. بعد شیخ می فرمد دلیلنا اجماع الفرقه المحقه و لعن ما قلناه مجمع علیه و ما ذکروه لیس علیه دلیل. حالا فرمودی که ما که میگیم فتح خصوص بنی هاشم اجماع داریم، اخبار هم برای متفقه، به دعایی که شافعی کرده که بر همه اولاد عبد مناف حرامه، اون فاقد دلیل است و از اعتبار ساقطه. البته در بین عامه ابو حنیفه هم با شیعه موافقه. خب عرض کنم حضورتون که داستان این مسئله از این قراره. حالا من یه روایت را براتون بخوانم که این روایت را سنن ابی داوود ضبط کرده در کتاب الخراج والفیء والاماره باب بیستم حدیث سوم، این روایت را نقل کرده و البته بسیاری از عامه به این روایت اشاره کردند و تمسک کردند. اون روایت اینه که سعید ابن مسیب قال اخبرنی جبیر ابن مطعم قال لما كان يوم خيبر وزع رسول الله صلى الله عليه وآله سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب. در روز خیبر که آیه نازل شد که آت ذی القربى حقه، اون عرض کنم حضورتون که پیامبر اکرم آمد و خمس مال را جدا کرد و اینها را تقسیم کرد بین بنی هاشم و بنی المطلب، بین اولاد عبد شمس که اولاد امیه بودند و اولاد نوفل نداد. این جویر ابن مطعم میگه و ترک بنی نوفل و بنی عبد شمس، به این ضایفه دیگه نداد. فانطلقت انا با عثمان ابن عفان، من که عبارت باشم از همین سعید جبیر ابن مطعم که دارن از اولاد نوفله، و عثمان ابن عفانم که از اولاد عبد شمسه، ما میگه حرکت کردیم حتی اتین النبی، آمدیم خدمت پیغمبر اکرم. فقلنا یا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننکر فضلهم، للموضع الذي وضعك الله به منهم. میگه ما آمدید خدمت پیغمبر، عرض کردیم که خیلی بنی هاشم، چون شما از طایفه بنی هاشم هستی، به برکت شما همه بنی هاشم شرف و عزت پیدا کردن، حرفی نیست. لا ننکر فضلهم للموضع الذی وضعک الله به منهم فما بال اخواننا بنی المطلب اعطیتهم و ترکتنا. چرا پس به اولاد مطلب دادی و ما را که اولاد نوفل و عبد شمس حسیم رها کردی؟ فما بال ارز کنم بودون که فما بال اخوان نابن المطلب اعطیت هم و ترکتنا، ما را رها کردی. به قرابتنا واحده، همه که از اولاد عبد منافی که. فقال رسول الله انا و بن المطلب لا نفترق فی جاهلیت ولا اسلام و انما نحن و هم شیء واحد و شبک بین اصابه. بس فرمود ما با بن المطلب اینطوری هستیم، انگوشارم که هم فرمود و گفت که یعنی ما یکی هستیم، هم در جاهلیت و هم در اسلام. و به این روایت و یا این مضمون بسیاری از علمای عامه، ابن غلام احمدر مغنی و دیگر از بزرگان عامه تمسک کردن و گفتن بنابراین بنی المطلب هم مثل بنی هاشم اند و چون پیغمبر اینه فرمود. در روایات ما هم یک حس موثقه از کنم زراره بود که فرمود لو کان العد محتاج بنی هاشم و بنی المطلب الى چه؟ اگر عدالت بود بنی هاشم و بنی مطلب محتاج به شیعی نمی شدند. خب بنابراین به این دو روایت تمسخ شده که پس بنی مطلب هم همین حکم را دارند که بنی هاشم داشتند. اما روایات عامه که خب از نظر ما چون مورد قبول نیست، اونه میگذاریم عمدتا موثقه زراره است که آیا میشود از او جواب داد یا خیر. و الذی یسحل الخط که آیا واهره میگه اصلا نیستن بر این بچه های اینها کسی که حالا ما انقدر قصه بخوریم به بنی المطلب بدیم یا ندیم. باقی سخن میمونه. والحمد.